سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. دادگاه حمید نوری از عاملان کشتار دهه 60 در استکهلم در حال برگزاری است. نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند. و وزارت بهداشت نسبت به افزایش آمار قربانیان کرونا هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دادگاه حمید نوری، دادیار دادگاه انقلاب اسلامی و از عاملان کشتار دهه 60 که در سوئد دستگیر شده است، روز سه‌شنبه در استکهلم پایتخت سوئد آغاز شد. این نخستین بار است که یک مقام قضایی جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در کشتار جمعی در خارج از ایران بازداشت شده و در دادگاه محاکمه می‌شود. همزمان بسیاری از شاکیان پرونده و خانواده قربانیان کشتارهای دهه 60 با در دست داشتن پرچم‌ها یا تصاویر قربانیان در مقابل دادگاه تجمع کردند و شعارهایی از جمله علیه ابراهیم رئیسی سر دادند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جریان اعدام‌های سال 67 از اعضای هیئت منصوب روح الله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی بود. این هیئت به هیئت مرگ شهرت یافته است. از آنجا که اتهام‌های مشابه حمید نوری متوجه ابراهیم رئیسی است، برخی ناظران بر این باورند که به سرانجام رسیدن پرونده حمید نوری می‌تواند راه را برای اقدام حقوقی علیه او هموار کند. کیفرخواست حمید نوری از مسئولان سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک هفته پیش به طور رسمی به دادگاه استکهلم در سوئد تحویل داده شد. نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه با طرح تحقیق و تفحص از دریافت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی دولت حسن روحانی موافقت کردند. این طرح در جلسه علنی و پس از بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات لازم با 211 رأی موافق به تصویب رسید. تعیین آخرین وضعیت دریافت کنندگان در سمت‌های دولتی و یا وابسته به دولت، دلایل پرداخت و تعیین مشخصات دریافت کنندگان حقوق‌ها و دلیل معرفی نشدن دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان به مراجع قضایی از جمله محورهای اصلی گزارش است. دستمزدهای نجومی مدیران دستگاه‌های دولتی و اتهام‌های مطرح شده درباره سوءاستفاده‌های برخی مقام‌ها از چندین سال پیش در دولت حسن روحانی جنجال برانگیز شد و واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت. این موضوع علاوه بر استعفای چند مدیر صنعت بیمه و بانک، موجب شد نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در جریان این جنجال‌ها مطرح شود. معاون کل وزارت بهداشت میگوید تا یک ماه و نیم آینده شمار جانباختگان روزانه کرونا همچنان رو به افزایش است، در حالی که برای دومین روز پیاپی رکورد شمار جانباختگان روزانه کرونا با 588 قربانی شکسته شده. ایرج حریچی از ادامه افزایش آمار جانباختگان در روزهای آینده خبر داده و گفته است 62% مردم هیچ پروتکل بهداشتی را رعایت نمی کنند. به گفته حریچی، در 4 استان رعایت پروتکل‌ها به زیر 25% رسیده و در 23 استان پوشش ماسک در اماکن عمومی کمتر از 50% است. هشدار مقامات بهداشتی در حالی مطرح شده که مقامات مذهبی و رسمی همچنان بر برگزاری عزاداری‌های ویژه ماه محرم اصرار دارند و صرفاً بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این گونه مراسم تاکید می‌کنند. و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز دوشنبه سفر به ایران را از سوی اتباع این کشور به دلیل آنچه خطر آدمربایی، دستگیری‌های خودسرانه و بازداشت شهروندان دو تابعیتی نامید، هشدار داد. وی در توییتی که ساعتی پس از گفته‌های رئیس قوه قضاییه ایران به اشتراک گذاشت، نوشت: ما همچنان به همه آمریکایی‌ها نسبت به سفر به ایران هشدار می‌دهیم که به آنجا نروند. رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه با این ادعا که هیچ تبعه ایرانی ممنوع الورود نیست، گفت اتفاقا این افراد بیاین و در اینجا به مسائل آنها رسیدگی شود که به نفع آنان است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، همانطور که در خبرها هم شنیدید، در سوئد آغاز شده است. آقای نوری نزدیک به 2 سال است که در سوئد در بازداشت به سر می‌برد. در گفتگو با سنابرق زاهدی، رئیس کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت، ابتدا از او درباره بخش اول این دادگاه که ساعاتی پیش برگزار شد پرسیدم.
دادگاه امروز اساساً پرداخت دادستان به توضیح مبانی کیفرخواست خودش، بیشتر در واقع تاریخ ایران و اینکه چه نبردی و چه جنگی بین مجاهدین و رژیم درگیر بوده، حول مسائل عمومی یا پایه‌ای کیس بیشتر بحث کرد، وارد هنوز مسائل تکنیکی و فنی پرونده نشده، چون می‌دونید که 3 روز که صحبت خواهد کرد.
آیا اتهام‌هایی مطرح شده درباره حمید نوری چه در قبل و چه در دادگاه امروز؟
بله، عرض خدمت شما که در به عنوان اتهام حقوقی، ماده قانونی که برای به اصطلاح دادستان در نظر گرفته علیه حمید نوری عبارت است از قانون مجازات سوئد، که در واقع در این قانون مجازات مواد کنوانسیون های ژنو در بسیار انتگره شده، وارد شده، و به همین دلیل نقض کنوانسیون های ژنو، یعنی در واقع نقض قوانین بین المللی یا قانون بین المللی، اصلی ترین اتهام حمید نوری هست. برای اینکه کنوانسیون های ژنو میباید در رابطه با زندانیانی مجاهدین که در زندان بودن رعایت میشده، که این کار نشده. در رابطه بقیه زندانی ها، چون که در نبرد مشخص با رژیم نبودن، منظور نبرد نظامیه، به همین دلیل بر اونها اتهامی که در نظر گرفته شده علیه نوری، اون اتهام قتل هست، که قتل هم در قانون سوئد در واقع اومده. این دوتا ماده قانونی برای اون در نظر گرفته شده.
آقای زاهدی، شورای ملی مقاومت چه مدارک و اسنادی رو فراهم کرد و در اختیار دادگاه در سوئد گذاشت تا به پرونده حمید نوری رسیدگی بشه؟
شورای ملی مقاومت در واقع از زمانی که این جنایت بزرگ در سال 1367 اتفاق افتاد و تا امروز به طور مستمر روی این کیس، که به نظر ما مهمترین کیس یا مهمترین فراز نبرد مقاومت ایران، مردم ایران علیه رژیم آخونده است، مشغول بوده و در این رابطه ده ها شاید نمیدونم بیشتر کتاب، صدها جلسه برگزار کرده. مدارک و اسنادی که به این دادگاه ارائه شده، مهمترینش عبارت است از لیست کتابی هست به اسم جنایت علیه بشریت، که این کتاب در سال 2 سال پیش در واقع منتشر شده. در این کتاب اسامی بیش از 5000 تن از مجاهدینی که در قتل عام اعدام شدن به دادگاه داده شده. علاوه بر این، در دادگاه تا طی تمامی تحقیقاتی که پلیس و دادستانی انجام داده بود، اسامی فقط 110 تن از قربانیان زندان گوهردشت محرز شده بود. مجاهدین با تحقیقات گسترده‌ای که انجام دادن، بر اساس بسیار دلایل متقن، اسامی 444 نفر از قربانیان زندان گوهردشت رو که در واقع حمید نوری در اعدام اونها دست داشت به دادگاه دادن. همچنین در واقع مدارک و اسناد مربوط به کل این قتل عام بزرگ، وضعیت کسانی که اعدام شدند و اینکه چرا اعدام شدند، به خاطر اینکه در موضع خودشون استوار موندند، در آرمان آزادی مردم ایران پای فشردند و حاضر نشدند که علیه مجاهدین و علیه کلمه مجاهد در واقع حرف بزنند. دلیل اعدام اونها این بوده. این در شهادت‌ها، در اسناد و در مدارک محرز شده. همین اینها به دادگاه داده شده. همچنین لیست شهدای مقاومت ایران، اونم به دادگاه داده شده، و مجموعه گسترده دیگه از اسناد مدارک به حساب دادگاه. بنابراین دادگاه عبارت است از این اسناد. علاوه بر این، همچنان که میدونید اکثریت شهود این دادگاه اعضا و هواداران مجاهدین هستند. همین شهود شهادت های خودشون رو در زندان ها به طور خاص در زندان گوهردشت به دادگاه ارائه کردند، و در این حال این رو هم اعلام کردند که هرچند ما زنده موندیم، ما که اونجا حمید نوری رو دیدن و همینجور آخون رئیسی رو در هیئت در کمیته مرگ دیدن، گفتن هرچند ما زنده موندیم ولی ما بر اون آرمان پای میفشوریم و که هدفش هم جز آزادی و بهروزی مردم ایران چیزی نیست.
از کسانی که جزو شاهدان جنایت در سال 67 بودند، از خانواده قربانیان، زندانیان سیاسی، کسی در این دادگاه حضور خواهد یافت و شهادت خواهد داد؟
بله، عرض شد خدمتتون که بسیاری از خانواده‌های مجاهدین هستند که خودشون، البته خودشون قربانی جنایت های رژیم بودن، ولی اعضای خانواده‌شون اعدام شدن. همین دیروز یه خانومی بود، خانم بتول ماجانی، که اسنادی رو با خودش هم داشت، عکس و مشخصاتی که 5 تن از اعضای خانواده‌اش در قتل عام فقط اعدام شدن. از این نوع نمونه ها بسیار زیاده. بسیاری از خواهران و برادران ما که در اشرف سه در آلبانی هستند، که شاهدان اصلی این جنایت هم در آلبانی حضور دارند، اونها هم برخیشون خانواده های شهدایی هستن که در قتل عام اعدام شدن. در واقع اونها هم شهادت خواهند داد در این دادگاه و مدارک خودشون رو ارائه خواهند کرد و همچنین مشاهدات خودشون رو از اون کسانی که رژیم اونها رو اعدام کرده. این همجور گفتم یک جنایت بسیار گسترده‌ای بوده که بسیاری از خانواده ها هر روز که میگذره بیشتر ابعاد این جنایت روشن میشه. همین موردی که من عرض کردم مال دروز، واقعا من خودم از این مطلع نبودم. به هر حال منظورم این هست که خانواده های هم هستن که به صفت خانواده به خاطر اینکه متضرر شدن، اونها هم به عنوان شاهد، به عنوان شاکی در واقع در این دادگاه شرکت دارن و در برابر دادگاه شهادت خواهند داد در آینده.
سنا برق زاهدی رئیس کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت درباره دادگاه حمید نوری که امروز در سوئد در حال برگزاری است توضیح می‌داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
کشور اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات نگاهی داره به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. این برنامه فرانک جمشیدی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال محیط زیست است و ساکن سنندج، زن جوانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده. فرانک جمشیدی عضو جمعیت کردستان سبز است، مؤسسه‌ای که سال 80 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد تا قدم‌هایی در راه حفظ محیط زیست بردارد. او به کوهنوردی هم علاقه‌مند است و در سال‌های اخیر یک گروه کوهنوردی برای زنان راه اندازی کرده بود تا زنان علاقه‌مند به این رشته ورزشی را دور هم جمع کند. فرانک جمشیدی علاوه بر کوهنوردی به چرم‌سازی هم مشغول بود، هنری که آن را در کارگاه کوچکش در سنندج به شماری از زنان هم آموزش داد تا به اشتغال آنان کمک کند. این فعال مدنی که دغدغه حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران را دارد در سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، از جمله در پاییز سال 97 و تیر ماه سال گذشته. احضارها و بازداشت‌هایی که توسط اداره اطلاعات سنندج صورت گرفت و این فعال محیط زیست در سلول انفرادی محبوس شد برای بازجویی‌های طولانی بدون دسترسی به وکیل. بازداشت فرانک جمشیدی در تیر ماه 99 حدود 5 ماه به طول انجامید و بیشتر این مدت را در سلول انفرادی محبوس بود. او نهایتاً اواخر آبان 99 با وثیقه آزاد شد، در حالی که پرونده ای امنیتی برایش تشکیل شده بود. پرونده ای با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کرد که برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج ارسال شد. اتهام هایی که فرانک جمشیدی آنها را رد کرد، اما قاضی سعیدی رئیس این دادگاه او را مجرم دانست و برایش حکم 4 سال زندان صادر کرد. حکم 4 سال زندان این فعال محیط زیست در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال حبس کاهش یافت، حکمی که مبنای آن اتهام‌هایی در رابطه با فعالیت‌های مدنی اوست. فرانک جمشیدی 20 خرداد امسال در پی احضار به شعبه 4 اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و روانه زندان شد تا ماه‌های آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
اما آمریکا از ایران خواست حمایت از شبکه‌های تروریستی را متوقف کند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.